نهایت الدرایه جلد دو صفحه 257 تعلیقه 128 نهم اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأزحبت عنهم الرجس وتحرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وتاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر ونصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. در بحث جلسه گذشته این مطلب تقدیم شد که به عنوان یک قضیه کلیه که هر آنچه که متعلق شوق نفسانی است متعلق طلب انشائی هم قرار میگیره. دلیل بر این قضیه رو میتونیم مطلبی بدونیم که در مثل صفحه 200 و در مثل صفحه 76 از همین جلد 2 نهایت الدرایه و در موارد دیگر مثل صفحه 206 از همین مجلد به اون اشاره شد و اون این هستش که شوق نفسانی به فعل غیر اراده تشریعی است و مطلق شوق هم اراده تشریعی نیست، بلکه شوقی که به مرتبه برسه که ینبع اسم نهال بعث صورت پذیرد، انبعاث بعث شکل بگیره. خب بعث اگر بعث انشائی باشه و انشاء بدائی جعل دائی باشه، طبیعتاً چون برآمده و منبعث شده از همون شوق هست، پس متعلق این بعث انشائی همون متعلق شوق خواهد بود. در صفحه 206 پاراگراف دوم سطر سوم همین جلد دو از نهایت الدرایه اینجور داره که فشوق الى فعل الغیره اذا بلغ حدا ینبع از منه البعث کان ارادتا تشریعیه. مطلق شوق اراده تشریعی نیست. اذا بلغ حدا که ینبع از منه البعث، خب این بعث انشاء بدائی جعل دائیه، خب طبیعتا این بعث باید مبعوثون الی همون چیزی باشه که مولا بهش شوق داره. شوق اگر به فعل غیر هست، بعث هم به فعل غیره. اینجا این تعبیر داره فشوق الی فعل غیر، شوق مفروض ما شوق الی فعل غیره. اگر بله ممکنه بگیم خود شوق الی فعل غیر برآمده از اون مصلحتی است که در فعل غیر آمر دیده، شارع دیده مثلا، ولی بالاخره این اراده تشریعی این شوقه، شوق به مصلحت این اراده تشریعی نیست. یه وقت اینجا یک توهمی پیش نیاد که ممکنه شوق به مصلحت باشه بس به فعل باشه، بعد اون قضیهی که شما گفتید به هم بریزه. از اول رکن و پایه شوق الی فعل غیر هست. در صفحه 76 اونجا هم بود این مطلب، فرمود که در پاراگراف دوم اما الارادت و تشریعیه فهیه ارادت و فعل الغیر منهو، یعنی من الغیر اختیارن. بعد فرمود که و حیث ان المشتاق الی فعل الغیر از صادر باختیاره فلا محاله لیس به نفسه تحت اختیاره بل به تسبب الی به جعل الداعی، به جعل الداعی الی و هو البعث، که یعنی بعث منه البعث، این بعث همون جعل الداعی فلا محاله. عنایت بفرمایید ینبع من الشوق الى فعل الغیر اختیارا، از شوق به فعل اختیاری غیر ینبع چی؟ ینبع الشوق الى البعث نحوه، این همون قضیه است که ما امروز بهش نیاز داریم. پس مبعوثون الی علی مبعوث نحوه همون مشتاقون الی هست در اراده تشریعی. این صفحه 76 یک از اون صفحات حساس هست، همین چند سطر. اصلا اینجا تصریح کرده ایشون فلا محاله ینبع اسم الشوق الی فعل الغیر اختیارا الشوق الی البعث نحوه فیتحرک القوت العامل نحو تحریک العضلات بالبعث الی. این هم از این مطلب. پس اون ادعایی که در جلسه قبل تقدیم دوستان شد، اون ادعا در کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه عیناً وجود داره که آدرسش تقدیم شد. خب این از این مطلب. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در این بحث که متعلق اوامر طبیعت هست یا فرد، خب فرد رو به اون معنای خاص خودشون گرفتن و فرمودن حق این است که اوامر و نواهی به تبایع تعلق بگیرن نه به افراد. این مسئله رو ایشون داره. بنابراین اینجور فرمودن که بله، فرمودن که ولا یخفا، در متن کفایه دارن در همین بحث در ابتدای اون، ان المراد وقتی فرمودن حق اینه که متعلق عوام و نواهی تبایع هست، فرمودن ان متعلق طلب فی الاوامر، متعلق طلب صرف الایجاد پای وجود رو آوردن وسط، کما ان متعلقه فی النواهی و محض ترک و متعلقه هما، متعلق این ایجاد و ترک هم نفس و طبیعه هست. البته طبیعتی که طبیعتا محدود و مقید به حدود و قیودی است که دخیل در غرض هست و متعلق اون فرد نیست. فرد اون طبیعت هست به انضمام لوازم وجودش. فرمودن که اون لوازم وجود اصلا متعلق غرض نیست. خب پس متعلق رو نفس و طبیعه گرفتن، طبیعی اینه، و متعلق و هما هو نفس و طبیعه. مستحضرید در متن شناسی واژه نفس، نفس و کذا، مجرد و کذا وقتی به کار برده شد، اون نویسنده یا متکلم مقصودش این هستش فقط همین هست، نه این به علاوه اضافه نفی زائد رو میکنه. این عبارت نفس و کذا، مجرد و کذا، نفی زائد رو میکنه. اون زائد اون لوازم وجود هست. یعنی بگیم امر به طبیعت به انضمام لوازم وجود بخوری که بشه قرد. پس در احکام متعلق امر و نهی که ایجاد و ترک شد، متعلق اینها هم نفس و طبیعته. بعد ایشون تشبیهی رو دارن مرحوم آخوند، می فرماید این مطلبی که ما در بحث احکام گفتیم که متعلق ایجاد و ترک نفس و طبیعت هست، این نظیر قضیه طبیعیه هست در غیر احکام. در قضیه طبیعیه در غیر احکام، اونجا محمول حمل میشه بر خود طبیعت، بر خود طبیعت، اون لوازم وجودیه اونها در موضوع ملحوظ نیستن، مورد لحاظ قرار نگرفتن. پس همونطور که در قضیه طبیعی مطلب از این قرار هست، در بحث ما هم همینطور. تعبیرشون اینه: کما هو الحال فی القضیه طبیعیت فی غیر الاحکام بل فی المحصورت الا ما حقق فی غیر المقام، بلکه بالاتر در قضیه محصوره هم از همین قراره. خب این عبارت مرحوم آخوند دو سه نکته باید مورد نظر قرار بگیره از این تشبیه مرحوم آخوند. یکی این که فرمود کما هو الحال فی القضیه طبیعیه، این یک. بعد فرمود فی غیر الاحکام، این دو. آنگاه تعبیر به بل داشتن، نفرمود و فی المحصوله، تعبیر بل داشتن، نکته بل این سه. بعد خود فعل محصوره، حالا خود قضیه محصوره چه وجه شباهتی با بحث ما داره؟ پس این چهار نکته باید مورد عنایت قرار بگیره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از کلاماتشون این سه چهار نکته استفاده میشه در این تعلیقه 128 و 129. ایشون اینجور دارن که قوله کما هو الحال فی القضیه طبیعیت فی غیر الاحکام، تعلیقه 128 صفحه 257 جلد دو نهایه درایه، فرمود که وجه مشابهت این است که وجه المشابهه فی مجرد عدم نظر الی الافراد به مفردات. مقصود مرحوم آخون این نیست که بحث ما با قضیه طبیعی تماما یک چیزه، نه، بحث ما با قضیه طبیعیه گرچه دارای وجه امتیاز هست و فارق وجود داره، در این حال دارای وجه مشابهت هم هست. اون وجه مشابهت چیه؟ وجه مشابهت اینه که همونطور که در بحث اصولیمون گفتیم که متعلق نفس و طبیعه هست و به لوازم وجود، که لوازم وجود مفردات یک طبیعتند، فرد سازند، و به لوازم وجود هیچ عنایت و نظر و ملاحظه نیست، در قضیه طبیعی هم همینطوره. در قضیه طبیعی مثلا الانسان و نوعان، خب این قضیه الانسان و نوعان، خب اینجا اون چیزی که موضوع قرار گرفته نفس و طبیعه هست، افراد اون طبیعت، یا دقیق تر بگیم مفردات اون طبیعت، خصوصیات زیدیه، امریه، بکریه، اینها لحاظ نشده. مرحوم حکیم سبزواری رحمت الله علیه در اون شرح منظومه خودشون، من در منظومه و شرح منظومه قسمت منطق، خب اونجا قضایا رو که ذکر میکنن میفرمایند که و ما به موضوع این تقسیمی که به لحاظ موضوع یک قضیه هست، فقل ما حملت اما علی شخص فشخصیتون ام علی طبیعت طبعیت السم. این تعبیرشون هست در متن منظومه. در شرح اینجور فرمودن و ما ای تقسیم به موضوع و به حسبه، تقسیمی که به لحاظ موضوع و به حسب موضوع هست، فقل فی بیانه ما ای طبیعت محمول حملت علی الموضوع، اون طبیعتی که بر یک موضوع همیشه، اما حملت علی شخص فشخصیه ام علی طبیعت کلیت من حیث هی کلیه فالقضیت طبیعت سم. بنام، نامگذاری کن. پس اگر محمول بر طبیعت کلیه من حیث هی کلی، اون کلیتش لحاظ شده، اگر چنین باشه خب اینجا میشه قضیه طبیعیه. پس در قضیه طبیعیه مفردات مورد نظر قرار نگرفتن. ام علی طبیعت کلیت من حیث هی کلیتون فالقضیت طبیعیت سم. این از عبارت ایشون. حالا ایشون اینجا، ایشون مرحوم محقق اصفهانی دارن که وجه المشابهه، وجه مشابهه در چیه؟ فی مجرده، فقط اینه، باز تعبیر به مجرد، فی مجرد، دلیل بیشتر از این نیست، در زائد از این نیست. فی مجرد عدم نظر الی الافراد، نظر به افراد نشده، اونم به مفردات. مفردات چی باشن؟ همون لوازم وجود. نظر به افراد به مفردات نشده. حالا یه وقت ممکنه نظر به افراد بشه ولی نه به مفردات. حالا اینو داشته باشید، این پکه، این بسته است با همه. نظر به افراد به مفردات نشده. مفردات اون لوازم وجود باشه، بنابر این که اون لوازم وجود رو مفرد بدونیم. حالا اون بحث حکمی سر جای خودش محفوظه که تشخص به وجود یا به این لوازم وجود هست. خب این که فرمود فی مجرده، خب از این تعبیر استفاده میشه که اینجا افتراق وجود داره. حالا ایشون اشاره به اون افتراق داره. و این کانت طبیعیتو تفترق عن غیرها، قضیه طبیعی از غیر طبیعی، حالا شخصیه باشه، مهمله باشه، محصور باشه، محصورم کلی جزئی، فرمود که و این کانت طبیعیت طبیعیتو باید طبیعیه باشه، چون قضیه طبیعی است. طبیعت نه، طبیعیه. و این کانت طبیعیتو تفترق عن غیرها به ان الموضوع فیها هی طبیعت الکلیتو من حیث هی کلیه. موضوع در قضیه طبیعیه طبیعت کلی است، اما من حیث هی کلیه اون جنبه صدقش بر کسیرین الانسان و نوعان، یعنی اون طبیعتی که یستوغ علا کسیرین این نوعه، اینجور من حیث یک کلیه که عبارت مرحوم حاجی سبزواریان بود. بخلاف متعلق طلب الوجود، اما در بحث خودمون مثلا، حالا این وجه فارغ میان مقام ما و اون قضیه طبیعی است، بعد از ذکر بچه مشابهت، بچه مشابهت رو دونستی اما فرق داره. در طلب الوجود، چون همونطور که در بحوث داشتیم، این وجود مضاف به طبیعت میشه دیگه، وجود مضاف به طبیعت، الاصول علی نهج الحدیث صفحه 103 بود. این وجود که مضاف طبیعت میشه، از این طبیعت، طبیعت کلی من حیث هی کلیه دیگه اراده نشده، بلکه طبیعت من حیث هی هی اراده شده. میفرمایند که به خلاف متعلق طلب الوجود، حالا از اون فرمود تفترق عن غیرها، یکی از اون غیر همین بحث خودمونه دیگه. به خلاف متعلق طلب الوجود، فانها زمین میخوره به همین متعلق طلب وجود، تأنیسش به اعتبار خبرش هست، نظیر الا ان تکون تجارتن ان تراز که ذکر شده که وجه تأنیس، حالا ممکنه وجود دیگر هم باشه، وجه تأنیس فعل اون تجارتن هست، یعنی الا ان تکون اکلوکون تجارتن تراز، حالا به این مضمون شاید چنین توجیه کنند. فانها الطبیعت به ماهیه لا به ماهیه کلیه، نفس طبیعته. فلا یکون قولنا الصلاة واجبه، خب که متعلق و موضوع وجوب قرار گرفته، جاریان مجرا قولنا الانسان و نوع. این دو تعبیر از صلات و واجبه، این قضیه با قضیه الانسان و نوع، یک وجه مشابهت وجود داره، وجه افتراق وجود داره. وجه افتراقش این که در الانسان و نوع طبیعت به ماهیه کلیه قابل لصدق علل کثیرین دیده شده، ولی در از صلات و واجبه به ماهیه کلیه دیده نشده. صلات، خود صلات به ماهیه، لا به ماهیه کلیه، این میشه وچه امتیاز و فارغ این دو قضیه. چه این که وچه مشابهت هم این هست که در هر دو نظر به افراد، به مفردات ها نشده، این هم از این مطلب. و لذا، یعنی حالا که قضیه طبیعیه با بحث احکام فرق داره، و لذا قال مرحوم آخون قدس سره فی غیر الاحکام، این نکته بعدی، قضیه طبیعیه در غیر احکام. ممکن هست ما از صلات و واجبه رو در اصول قضیه طبیعیه بگیریم، منتها قضیه طبیعیه در غیر احکام فرق داره با قضیه. این که تعبیر کرده، از این عبارت استفاده میشه که پس ما از صلات و واجبه، این هم قضیه طبیعیه هست، منتها این قضیه طبیعی بودنش نه به لحاظ اون تعریف منطقی چون فرمود فرق داره، بلکه از این نظر که نفس و طبیعه موضوع قرار گرفته. یعنی چه بسا در علم اصول این رو ما یک قضیه طبیعیه تلقی کنیم، ایشون بخواد اینو مطلب رو بفرماید که از صلات و واجبات قضیه طبیعی است، ولی قضیه طبیعی در فن اصوله نه در فن منطق. پس از صلات و واجبه، حالا شاهدی برای این مطلب داریم از جلد 3 ایشونات درای صفحه 219 که حالا ذیل تعلیه 129 میپردازیم به اون. به هر تقدیر این از صلات و واجبه، میگیم از صلات و واجبه این قضیه طبیعیه هست، منتها قضیه طبیعیه در فن اصول در احکام اینجور. خب بعد حالا ایشون مطلبی رو تکرار دارن که پس طلب تعلق گرفته به وجود، وجود تعلق گرفته به طبیعت، به نحیثیه شد طلب و وجود طبیعت. معنای طلب و وجود طبیعت چیه؟ خب در بخش پایانی تعلیق 127 اون توضیح هو که در بحث‌های گذشته به اشاره شد و تبیین شد پرداخته شد، می‌فهمد به همون معناست. فقط عرفت حالا که فهمیدیم از صلات و واجبه یعنی تعلق طلب به وجود صلات من حیثیه، خب این معناش چیه؟ فقط عرفت آنفن، آنفن همین بخش پایانی تعلیه 127 هست. فقط عرفت آنفن معنا تعلق طلبه به طبیعه لا بالموجود الخارج به ما موجود خارجی. فقط عرفت آنفن معنا تعلق طلب، چه بسا الف و لام الطلب الف و لام بدل از مضاف الیه باشه، معنا تعلق طلب یعنی طلب الوجود که دو سطر قبل داشت. معنای تعلق طلب الوجود به طبیعت رو این معناش رو گفتیم، لا بالموجود الخارج به ماه موجود خارجی، یعنی بفرمایید منظور وجود خارجی تحقیقی نیست بلکه وجود خارجی فرضی و تقدیری است، برابر اون تعبیری که خود ایشون در بحوث صفحه 104 سطر دوم و سوم داشتن. این هم از این مطلب فلا تخلف. خب پس دو نکته مشخص شد از اون تعبیر مرحوم خود، از اون 4 نکته، این که فرمود کما هو الحال فی القضیه طبیعه و چه مشابهت، و این که تغییر زد فی غیر الاحکام. اینجا اما دو نکته دیگه باقی مون، یکی نکته اضراب و دیگری فی المحصوره که تعلیقی 129 ایشون هست که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.